بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و علی آله و اصحابه الذین سعدوا. ما دیروز این اعراب ها رو، این اعراب سعدو با اون سات، اینا رو به عکس خوندیم، صحیحش اینه. و علی آله و اصحابه الذین سعدوا فی مناهج الصدق بالتصدیق و سعدوا معارج الحق بالتحقیق. قوله و علا آله اصله اهل به دلیل تصغیرهی علا اهیل خص استعماله فی الاشراف و الاهل اعم منه و آل النبی اطرته المعصومونه. قوله و اصحابه هم المؤمنون الذین ادرکو صحبت النبی صلی الله علیه و آله مع الایمان. قوله مناهج جمع منهج یا منهج و هو الطریق الواضح. قوله الصدق الخبر و الاعتقاد و اذا طابق الواقعه کان الواقع ایزن مطابقا له فإن المفاعلة من الطرفين فمن حيث إنه مطابق للواقع بالكسر يسمى صدقا ومن حيث إنه مطابق له بالفتح يسمى حقا وقد يطلق الصدق والحق على نفس المطابقية والمطابقية أيضا. ایشان در متن بعد از درود فرستادن و صلوات بر پیغمبر اسلام، حالا بعد می‌فرمایند و علی آله و اصحابه الذین سعدوا فی مناهج الصدق بالتصدیق و سعدوا معارج الحق بالتحقیق. درود بر آل پیغمبر، که حالا در آل اختلاف است. در کلمه آل یک قول از سیبوی هست و یک قولم که کسائی نقل کرده، اما قول سیبوی این هست که آل اصلش اهل بوده و اهل همزه چون با های حوز قریب المخرج هستن، های حوز قلب به همزه شده، شده اهل. بعد دو تا همزه در یک کلمه جمع شدن، دومیشون ساکن هست، اولیشونم مفتوحه، دومی قلب به علف شده و شده آل. این قول سیبوی. بعد عرض میکنم که دلیلش هم اینه، طبق اون قاعده الجمع و تصغیر یا التکسیر و تصغیر یردان الاشیاء الى اصولها، جمع مکسر تصغیر، اینها انسان را راهنمایی میکنه به سوی اصول اشیاء، ریشه های کلمات. و ما میبینیم که آل تصغیرش را به اوهیل بستن اینجوری، پس معلوم میشه که اصلش اهل هست. از همین تصغیرش راهنمایی میشیم به اصلش، چون تصغیر آل به اوهیل بسته شده، لذا عرض میکنم که آل اصلش اهل بوده. این قول سیبوی. و اما کسایی گفته که من خلاصه شنیدم از عرب بادیه نشینی که فصیح هم صحبت می کرده که او آل را تصغیر بسته به اویل، و بنابراین اگر اینجوری باشه، یعنی می گفته شنیدم که اهل میگه و اوهیل، اهل را تصغیر می بنده به اوهیل، و آل میگه و اوهیل، آل را تصغیر می بنده به اوهیل. اینجوری اگر باشه، عرض می کنم که اصل آل اول بوده یا اوله، از رجوع کردن، چون مثلا آل نبی هم که گفته میشه چون رجوعشون به پیغمبر اسلام هست، پس بنابراین اول بوده مثلا. بعد حرف اله متحرک ما قبل مفتوح قلب به الف شده و شده آل، تسخیرم بسته شده به اویل و اینها. اینم یه قولی که قول کسایی باشه. حالا عرض میکنم که از نظر معنا هم اختلاف آل با اهل اینه، اهل هم به ذوی العقول اضافه میشه و هم به غیر ذوی العقول، به خلاف آل که آل به ذوی العقول تنها اضافه میشه. مثلا هم اهل دار گفته میشه، خب اهل اضافه شده به غیر ذوی العقول، و هم اهل زید گفته میشه، اضافه میشه به ذوی العقول. اما در مورد آل دیگه مثلا آل دار گفته نمیشه، مثلا عرض میکنم که آل باید به ذوی العقول اضافه بشه. فرق دیگه هم اینه که حالا که اهل هم به ذوی العقول اضافه میشه و هم به غیر ذوی العقول، آل تنها به ذوی العقول اضافه میشه، اونم آل به ذوی العقول اشراف تنها اضافه میشه. اما اهل فرقی نداره به ذوی العقول که اضافه میشه، از ذوی العقول اشراف باشن یا از ذوی العقول غیر اشراف باشن. مثلا اهل، مثلا فرض فرمایید یه چیزی حالا شغلی شریف که نباشه، این اهل بهش اضافه میشه، اما آل مثلا آل نبی گفته میشه، یا مثلا آل رسول گفته میشه، آل علی گفته میشه و امثال اینها. پس بنابراین اهل که به ذوی العقول اضافه میشه، اما از ذوی العقول اشراف و غیر اشراف، اشراف هم جمع شریفه، شریف هم کسی است که عرض میکنم دارای بزرگی و اینها هست، و اما آل که به ذوی العقول اضافه میشه، به ذوی العقول اشراف اضافه میشه. حالا اشراف مثلا گاهی اشراف دنیوی هست، مثلا مثل آل فرعون، یا اشراف دنیوی و اخروی، مثلا مثل آل علی، مثلا امثال این. حالا آل نبی، ای آل، حالا فرقش هم که با اهل روشن شد، آل نبی کیا هستن؟ وقتی گفته میشه که صلوات بر پیغمبر اسلام و بر آل پیغمبر اسلام، ببینیم مراد از آل نبی و آل پیغمبر اسلام که هستن. عرض میکنم که آل نبی ایشون میفرماین که عبارت است از عترت معصومون نبی اسلام، عبارت است از عترت نبی اسلام که معصوم هم هستن. یعنی این که آل مراد 12 نور پاک هست به اضافه حضرت زهرا سلام الله علیهم اجمعین، اینها مراد آل نبی هستند. 12 نور پاک که ائمه اطهار باشن و حضرت زهرا سلام الله علیهم اجمعین، اینها مراد آل نبی هستند که معصوم هم هستن، اینها دارای مقام عصمتن، یعنی مسونن از خطا، مسونن از اشتباه، مسونن از سهو، مسونن از نسیان، مسونن از گناه، و اسمتشون هم اسمت کبرا هست، یعنی حتی فکر گناه هم نمی کنن. و این که گناه هم نمی کنن نه به این معناست که ملکی مانع اونها بشه یا قادر بر انجام گناه نباشن، اینجوری نیست، نه، اما قادر هستن، اما اونها فکر گناه هم حتی به خودشون راه نمیدن، به خاطری که اسمت اونها اسمت کبرا هست. پس بنابراین مراد از آل نبی عترت پاکش هست که اسمت هم دارن، مراد 12 امام هستن با حضرت زهرا، این مراد آل نبی هست. خب ایشون عترت که فرمودن، عرض میکنم که در اون حدیث هم هست که پیغمبر اسلام فرمودن که انی تارکن فیکم و سقلین کتاب الله و اترتی، خلاصه من در میان شما دو چیز گرانبها و با ارزش به امانت میگذارم، یکی کتاب خدا و قرآن و یکی هم اترت من. عرض میکنم که بعدم در دنباله کلامشون فرمودن ولن یفترقا حتی یردا علی الحوز، اینها خلاصه از هم جدا نمیشن تا این که در حوض کوثر بر من وارد بشن. و از همین جا که پیغمبر اسلام فرمود که عترت من خلاصه عرض میکنم از قرآن جدا نمیشن، همینم ما را راهنمایی میکنه به این که الان همراه با قرآن حضرت صاحب امر ولی عصر ارواحنا لتراب مقدم الفدا الان در قید حیات هستن. برهم زنید یاران این بزم بی صفا را، مجلس صفا ندارد بی یار مجلس آرا. خلاصه عرض میکنم که بیلاله شور نبود مرغان خوشنوا را، بر هم زنید یاران این بزم بی صفا را، مجلس صفا ندارد بی یار مجلس آرا، بی شاهدی و شمعی هرگز مباد جمعی، بیلاله شور نبود مرغان خوشنوا را. همین معنا الان هدایت میکنم آره که ایشون در قید حیات هستن، عرض میکنم و ما هم که افتخار سربازی و نوکری حضرت رو داریم که انشاءالله سعی و کوششمون این باشه که خلاصه موجبات رضایت اون حضرت رو از خودمون فراهم کنیم. الان این مدال افتخار برای من و شما و تمام طلبه ها همین بس که ما عنوان سربازی حضرت مهدی رو داریم. عرض میکنم و انشاءالله حالا یه روزی هم که نزد خداوند معلوم هست، ایشون خلاصه از پس پرده غیبت برون خواهند آمد و تشریف خواهند آورد. هلا عاشقان بشارت که نماند این جدائی، برسد زمان دولت بکند خدا خدایی. ای صبح وصل یار کجایی که سالهاست، دوریز صحبت شب هجرانم آرزوست. یه روزی انشاءالله ظهور خواهند کرد. عرض میکنم که و از خداوند متعال خواستاریم که انشاءالله این انقلاب را تلیعی و مقدمهی برای ظهور حضرتش قرار بده. عرض میکنم که حالا برای حسن ختام این صحبتم که حالا روز چهارشنبه هم هست و صحبت به اینجا رسید، این چند تا شعرم عرض میکنم برای حسن ختام این قسمت بس بخونیم. دست از طلب ندارم تا کام من براید، یا جان رسد به جانان یا جان ز تن براید. بشکاف تربت ما بعد از وفات و بنگر، که از آتش فراقت دود از کفن براید. بنمای رخ که خلقی واله شوند و حیران، بکشای لب که فریاد از مرد و زن براید. جان بر لب است و در دل حسرت که از لبانش، نگرفته هیچ کامی جان از بدن براید. هر دم چو بی وفایان نتوان گرفت یاری، ما ایم و آستانش تا جان زتن براید. خلاصه پس بنابراین آل پیغمبر اسلام مراد عترت پاک، عترت معصوم که عرض میکنم عصمت هم دارن، دارای مقام عصمت هستن، یعنی 12 نور پاک، 12 نور پاک امامت، عرض میکنم ائمه اطهار و حضرت زهرا سلام الله علیهم اجمعین. اینها خلاصه آل نبی هستن که دارای مقام عصمت هم هست. بعد ایشان اصحاب را معنا میکنن، محشی، مرحوم محشی اصحاب را معنا میکنن و علا آلهی و اصحابه. اصحاب مراد که هستن، اهل تسنن مثلا اینجوری گفتن، اهل سنت و جماعت، که کل من نبی، کل من رأى النبی ولو به لحظتن، هر کس که خلاصا نبی را دیده ولو به یه لحظه ای، او مثلا جز اصحاب هست. اما ایشون محشی میفرمایند که اصحاب عبارتن از اون مؤمنینی که درک کردن صحبت نبی اسلام را و ایمان هم آوردن، اینها مراد اصحاب هستند. و علی آله و اصحابه الذین سعدوا فی مناهج الصدق بالتصدیق و سعدوا معارج الحق بالتحقیق. خلاصه صلات بر آل و بر اصحاب که این صفت دارن، الذین سعدوا فی مناهج الصدق بالتصدیق، که خلاصه اینها سعادت مقابل شقاوته، اینها خلاصه سعید شدن در راه‌های واضح صدق به سبب تصدیقی که به پیغمبر کردن. عرض میکنم ایشون بعد صدق را معنا میکنن، چون در این جمله الذین سعدوا فی مناهج صدق به تصدیق صدق را معنا میکنن و بعدم میخوان بین صدق و حق، چون آخه عبارت مصنف هم کلمه صدق به کار برده هم کلمه حق را به کار برده، الذین سعدوا فی مناهج صدق به تصدیق و سعدوا معارج الحق به تحقیق، هم حق را به کار برده و هم صدق را. بعضی بر عبارت مصنف اشکال کردن، گفتن که آخه صدق و حق یه چیزه، و اینجا که انه تکراری هست در عبارت مصنف و تکرار مخل به فصاحته. ایشان حالا که میخوان معنای صدق را بیان کنن، یه فرق اعتباری عرض میکنم که میخوان بین صدق و حقم بگذارن، تا اینکه عبارت مصنف از فصاحت مثلا خارج نشه، چنانچه بعضی به عبارت مصنف اشکال کردن. در باب صدق و کذب، صدقم که خب نقطه مقابلش کذبه، در باب صدق و کذب عرض میکنم که سه قول هست. قول اول قول جمهوره که اینها میگن صدق عبارت است از خبر مطابق با واقع، کذبم عبارت است از خبر که مطابق با واقع نباشه. این قول جمهوره، چنانچه محشی این کتاب رحمه الله ایشون هم صدق را همین جور معنا خواهند فرمود. پس قول اول در باب تعریف صدق و کذب عبارت است از قول جمهور، و اون این که صدق عبارت است از خبر مطابق با واقع. انسان یه خبری بده با واقعی که مطابقت کرد، این صدقه، خبرش صدقه، صادقه. و اگر خبری که میده با واقع مطابقت نکرد، این خبرش کذب است و کاذب هست. عرض میکنم که حالا این قول اول که قول جمهوره، قول صحیح هم همینه. قول دوم قول نظام متکلم هست. ایشون گفته که عرض میکنم که صدق اون خبری است که مطابق با اعتقاد مخبر باشه نه با واقع، و کذبم عبارت است از خبری که مطابق با اعتقاد مخبر نباشه. عرض میکنم که کار به واقع نداره. پس صدق خبر مطابق با اعتقاده، کذبم خبر عرض میکنم که غیر مطابق با اعتقاده. این مثلا بعدم مثال میزنن، میگن که بنابر این قول اگر یه کسی بگه از سماء و تحتنا، آسمون زیر پای ماست، و اعتقاد به اینم داشته باشه، این خبرش راسته، خبرش صدقه، چون خبریست مطابق با اعتقادش. و اما اگر گفت که مثلا از سماء و فوقنا و اعتقاد به این معنا نداشت، این خبرش کذبه ولو مطابق با واقعه، اما چون مطابق با اعتقاد نیست، این خبرش میشه کاذب. اینم قول نظام. استدلالم کرده به آیه شریفه. عرض میکنم آیه اول سوره منافقون، در اونجا خداوند میفرماید که اذا جا اکل منافقون قالو نشهد و انکل رسول الله. وقتی که منافقون آمدن پیغمبر پیش شما و گفتن که خلاصه ما شهادت میدیم که تو رسول خدا هستی، بعد خداوند میفرماید که والله یعلم انک لرسوله والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. خداوند میدونه تو رسولش هستی، اما خداوندم شهادت میده که این منافقین دروغ میگن. خب منافقین میان پیش پیغمبر چی میگن؟ اذا جا اکل منافقون قالو انا، که حالا نمیدونیم انا آیه شریفه داره یا نه، نقل به معنا میکنیم، قالو نشهد انک لرسول الله. عرض میکنم که ما خلاصه قالو انا نشهد انک لرسول الله، حالا اگر انا داشته باشه یا نداشته باشه که الان عرض میکنم نظرمون نیست. خلاصه این منافقون میان میگن میگن پیغمبر تو رسول خدا هستی. حالا خداوند میفرماد که والله یعلم انک لرسوله، خدا میدونه تو رسول خدا هستی، والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، اما شهادتم میده خداوند که کاذبون دروغ میگن. و کاذبون که میگن پیغمبر تو رسول خدایی، خبرشون که مطابق با واقع هست، در واقع هم پیغمبر رسول خدا هست. چرا خداوند میگه این منافقین دروغ میگن؟ چون این خبرشون پس معلوم میشه مطابق با اعتقادشون نیست و اعتقاد به این معنا ندارن که پیغمبر رسول خدا هست، لذا خداوند میفرماد که اینها دروغ میگن. پس معلوم میشه که صدق عبارت از خبر مطابق با اعتقاد، و کذبم عبارت از خبر غیر مطابق با اعتقاد. اینم قول نظامه که عرض میکنم قولشم رد کردن و از این آیه شریفم اینجوری جواب دادن، و اون این که خداوند که میفرماید والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، یعنی والله یشهد ان المنافقین لکاذبون فی اظهار ایمانهم و اعتقادهم. معنای آیه اینه، یعنی خداوند شهادت میده که اونها دروغ میگن، نه دروغ میگن در این خبری که میگن چون مطابق با اعتقادشون نیست، نه، دروغ میگن در اظهار ایمانشون، این که اظهار میکنن که ما به تو ایمان داریم، دروغ میگن در اظهار اعتقادی که میکنن، که علی الظاهر میگن ما اعتقاد داریم به اینکه تو پیغمبری، معنای آیه شریفه اینه، نه اینکه خداوند میخواد بگه اینا در این خبرشون دروغ میگن که شما بگی خبرشون که مطابق با واقع، پس چون لابد مطابق با اعتقادشون نیست خبرشون دروغه، نه، معنای آیه شریفه این هست والله یشهد ان المنافقین لکاذبون فی اظهار ایمانهم و اعتقادهم، خداوند شهادت میده این که اینا کاذبن، نه در این خبری که میدن بلکه در اظهار ایمانی که میکنن و اعتقادی که اظهار میکنن، نه دروغ میگن، اینها خلاصه ایمان ندارن، تظاهر میکنن. این عرض میکنم که قول دوم که قول نظام متکلم هست. قول سوم هم قول جاهز هست. این دو تا قولی که تا حالا گفتیم، این خبر منحصر در صدق و کذبه. حالا بنابر قول اول صدق خبری است مطابق با واقع، کذبم خبر غیر مطابق با واقع. بنابر اعتقاد نظام هم صدق عبارت از خبر مطابق با اعتقاد و کذبم خبر غیر مطابق با اعتقاد. در این حال بنابر هر دو قول خبر عرض می کنم که منحصر هست در صدق و کذب، یا صادق یا کاذب. اما جاهز که قول سوم باشه قائل به واسطه شده. عرض می کنم که یه خبر صادقه، یه خبرم کاذب، و یه خبرهایی هم داریم عرض می کنم که نه صادقه و نه کاذب، قائل به واسطه شده، انحصار خبر در صدق و کذب را نفی کرده. عرض می کنم اون عقیدش اینه که صدق خبری است که مطابق با واقع و اعتقاد هر دو باشه، کذبم خبری است که غیر مطابق با واقع و اعتقاد هر دو باشه. وقت چهار قسم درست میشه که اینها واسطه میشه دیگه، نه صدق نه کذبه. چون صدق اون خبری است که مطابق با واقع باشه و اعتقادم داشته باشه اون مخبر به این که این خبر مطابق با واقع، این عرض میکنم صدق، کذبم مخالف. خب بعد حالا انسان اگر خبری بده مطابق با واقع، اعتقاد به مطابقت نداشته باشه بلکه اعتقاد به عدم مطابقت این خبر با واقع داشته باشه، این یه قسم. یا اصلا خبری بده مطابق با واقع هیچ اعتقادی نداره، اینم دو قسم. یا خبری بده غیر مطابق با واقع و خلاصه معتقدم نباشه به، عرض میکنم، عدم مطابقت بلکه اعتقاد به مطابقت داره، این سه جور. و یا اینکه خبری بده غیر مطابق با واقع و اعتقادی هم نداره، این چهار قسم عرض میکنم واسطه میشه، اینا نه صدقن و نه کذبن. پس بنابراین بنابر قول جاهز خبر صدق اون خبری است که مطابق با واقع و اعتقاد هر دو باشه، خبر کذب و کاذب هم اون خبری است که غیر مطابق با واقع و اعتقاد هر دو باشه. عرض میکنم این حالا اقوالی که در باب صدقه، ایشون همین قول جمهور را محشی علیه الرحمه میفرماین. صدق را که میخوان معنا کنن از اینجا شروع میفرماین، میفرماین که، عرض میکنم که صدق میفرماین خبر، خبر همونیست که خب به لفظ میاره انسان، اخبار میکنه مثلا زیدون قائم، میفرماین خبر و اعتقاد. اعتقادم اونیست که انسان در دل داره، یه وقت در دل اعتقاد به یه چیزی داره، یه وقت همون را به زبان میاره، به زبان که آورد خبر هست، در دلش که هست اعتقاده. حالا ایشون میفرمان خبر و اعتقاد اذا طابق الواقع، وقتی مطابق با واقع شد، خبر یا اعتقاد هر کدوم که حساب کنید مطابق با واقع که شد، عرض میکنم که اون وقت این خبر که مطابق با واقع شد طبعا واقعا مطابق میشه با این خبر و اعتقاد، چون آخه مطابقت باب مفاعله، مفاعله بیشتر اوقات مثلا طرفینی است، مخصوصا اینجا که مطابقت به معنی موافقت و موافقت از طرفینه، طرفینی هست. وقتی خبر یا اعتقاد مطابق با واقع شد قهرن طابق واقع هم مطابق با این خبر میشه، اینجوری میشه دیگه، چون مطابقت عرض میکنم که مفاعله طرفینی هست. خب پس بنابراین دقت بفرمایید آقا، خبر وقتی که مطابق با واقع شد، انسان خبر میده یا اعتقاد داره که زیدون قائمون و این اعتقاد و خبرش هم مطابق با واقع، خب قهرن واقع هم مطابق با این خبر و اعتقاد هست. پس بنابراین این خبر هم مطابقه هم مطابق هست، مطابقه یعنی مطابق با واقع، مطابق هست به فتح با، یعنی واقع هم مطابق با این خبره، چون باب مفاعله طرفینی از طرفینه، وقتی یه خبر و اعتقادی مطابق با واقع شد، واقعا مطابق با این خبر و اعتقاد میشه. خب حالا دقت میکنید، میخوام فرق بذارم بین صدق و حق و بین کذب و باطل، تا اینکه او اشکال بر مصنف وارد نباشه که ایشون هم صدق آورده و هم حق و اینا به یه معنا هن و تکرار در عبارت مصنف و تکرار مخل به فصاحته. میفرمان حالا خبر، حالا هر کدوم هم جداگانه میشه حساب کرد، اعتقاد بذاریم کنار. حالا خبر، خبر که وقتی مطابق شد با واقع، واقعا مطابق با خبره. حالا همین خبر از حیث این که مطابق با واقع بهش صدق گفته میشه، صادق گفته میشه، و از حیث این که مطابق برای واقع، یعنی واقع باش مطابقه چون باب مفاعله طرفینیه، بهش حق گفته میشه. پس فرق بین صدق و حق به اعتباره، به حیثیاته، به دو حیث، به دو لحاظ، به دو اعتبار. پس بنابراین خبر از حیث این که مطابق با واقع، عرض میکنم که بهش چه گفته میشه؟ بهش صدق گفته میشه. از حیث این که واقع مطابق با این خبره و این خبر مطابق برای واقع، بهش حق گفته میشه. خب پس بنابراین چون باب مفاعله آخه طرفینی است، وقتی که خبر مطابق با واقع شد، واقع مطابق با خبره. وقتی واقع مطابق با خبر شد، مطابق برای خبرم هست، یعنی خبرم مطابق با واقع، طرفینی است. مثلی که میگیم در باب مضاربه مثلا مفاعله ضارب زیدون امرن، یعنی اینا هر دو با هم خلاصه کتک کاری کردن، هم زید فاعله هم امر فاعله، هم زید مفعوله و هم امر مفعوله، چنانچه در باب مفاعله گفته میشه. خب حالا این معنا که روشن، همینجور مثلا در اعتقاد، از حیث این که وقتی اعتقاد مطابق با واقع شد، مطابق با واقع هم هست، یعنی واقع هم مطابق با اعتقاد قهرن. اعتقاد از حیث این که مطابق با واقع، بهش صدق گفته میشه، صادق گفته میشه. و از حیث این که واقع مطابق با اعتقاده و این اعتقاد مطابق واقع، به این اعتقاد حق گفته میشه. حالا همینجور در نقطه مقابلش که کذب باشه، کذب خبری است که غیر مطابق با واقع باشه، بنابر قول جمهور مطابق با واقع نیست، غیر مطابق با واقع. خب وقتی کذب آقا خبر غیر مطابق شد با واقع، خب قهرن چون مطابقه مفاعله طرفینیه، واقع هم غیر مطابق میشه با این، عرض میکنم خبر اینجوری. خب از حیثی که خبر غیر مطابق با واقع، به این خبر کذب و کاذب گفته میشه. از حیثی که واقع غیر مطابق با این خبر هست و این خبر غیر مطابق واقع، این رو بهش باطل گفته میشه. خب حالا در اینجا یه اشکال دوری هم هست. این معنا که روشن شد، بعدش محشی میفرمان و قد یطلق علی نفس المطابقیت و المطابقیه. اینجا جواب از یه اشکالی است، خلاصه اشکالی است در اینجا و اون اشکال دوری هست، و اون این که تقریر اشکال به اینه، عرض میکنم که ایشان در باب قضیه، در مقصد دومی این کتاب، عرض میکنم المقصد الثانی فی التصدیقات، قضیه و خبر را اینجوری تعریف میکنن، میفرمان القضیه تو قول یحتمل الصدق والکذب. قضیه و خبر را در باب، عرض میکنم که قضایای این کتاب، در مقصد دومی این کتاب که در تصدیقاته، قضیه و خبر را اینجوری معنا میکنن، میگن قضیه و خبر ما یحتمل الصدق والکذب. عرض میکنم که خبر و قضیه اونیست که خلاصه احتمال داره صدق را و احتمال داره کذب را، قول یحتمل الصدق والکذب کما یأتی انشاءالله تعالی. خب حالا اینجوری که شد، پس بنابراین دقت بفرمایید، معرف ما در اونجا خبر هست، خبر را که مخیم تعریف کنیم به ما یحتمل و صدق و کذب، معرف چه است؟ جزء معرف صدق و کذبه. خب پس بنابراین ایشون در باب قضا یا قضیه و خبر را که تعریف میکنن، آمدن چه کردن؟ آمدن صدق را و همچنین کذب را، چون اشکال مشترک الوروده، حالا ایشون نسبت به صدقش میفرماین، نسبت به کذبش هم همینجوره، صدق را آمدن چیکار کردن؟ در تعریف خبر گنجوندن. و لا شک که عرض میکنم که باید معرف را شناخت، معرف معلوم باشه تا معرف بتونه افاده شناسایی معرف را برای ما بکنه. در اینجا چی میفرماین؟ اینجایی که الان هستیم، صدق را چه فرمودن؟ خبر مطابق با واقع. باز در تعریف صدق چی را گنجوندن؟ خبر را گنجوندن. خبر باز جزء معرف هست برای معرفی که صدق هست. و پس بنابراین او تعریف قضیه و خبر که بعدن میاد او تعریف دوریه. چرا؟ چون میگیم خبر و قضیه اونیست که محتمل صدق و کذب باشه. خب ما برای که خبر را و قضیه را بخواییم بفهمیم و بشناسیم باید معرف معلوم باشه و باید صدق را بشناسیم. صدق را بخواییم بشناسیم صدق چه هست؟ جوری که اینجا الان میگه صدق خبر مطابق با واقع. برای که صدق را بشناسیم باید خبر را بشناسیم و این دوره. عرض میکنم که دورم از دور مسرع هم است، چون دور یا دور مسرع و اون توقف شیء است بر خودش بدون واسطه، مثل که الف متوقف باشه بر ب، ب متوقف باشه بر الف. مزمره که شیء توقف بر خودش داره با واسطه. دور مسرع و دور مزمر هر دوش باطله. دور سوم هم دور معی است و اون توقف دو شیء اضافی به هم است، مثل بنوبت و بنوبت و ابوت که اینا هر کدوم پدری و پسری بر هم توقف دارن، مثل دو تا خشتی که اینجوری وصل هم اینجوری تکیه بدن به هم. این دور باطل نیست چون محذوری ازش پیش نمیاد، مستلزم تقدم و شیء علی نفسه نیست. عرض میکنم کار. اما دور مسرع و دور مزمر هر دوش باطله. چرا؟ چون توقف و شیء علی نفسه هست و توقف و شیء علی نفسه لازمش تقدم و شیء علی نفسه است و تقدم و شیء علی نفسه برگشتش به اجتماع نقیزین و بطلان اجتماع نقیزین از ابده بدیهیات تصدیقیه است. خب پس بنابراین تعریف ما در اینجا دوری میشه، اون تعریف که برای خبر و قضیه بعدن میخواد بکنید. خبر و قضیه چه هست؟ خبر و قضیه ما یحتمل و صدق و کذب. صدق را در تعریف خبر آوردید و هاکذا کذب را، چون اشکال مشترک الوروده. پس بنابراین ما برای که معرف برای ما معلوم باشه باید معرف معلوم باشه، صدق را باید بشناسیم. صدق را که در اینجا الان میفرمایید صدق خبر مطابق با واقع. پس بنابراین صدق را بخویم بشناسیم باید خبر را بشناسیم. خبر را بخویم بشناسیم توقف بر این معنا داره صدق را بشناسیم. صدق را بخویم بشناسیم توقف بر این معنا داره که خبر را بشناسیم. نتیجتا خبر را بخویم بشناسیم توقف بر این معنا داره که خبر را بشناسیم. توقف و شیء علی نفسه ای دوره، تعریف دوری هم باطله، بنابراین افاده شناسایی معرف را نخواهد کرد. این اشکال دور بر اون تعریف مصنف محشی شده که بعداً عرض میکنم و مصنف که بعداً میفرمایند که قال قضیت و قول یحتمل الصدق والکذب در مقصد دومی این کتاب که مقصد تصدیقات باشه. حال اینجا ایشون میخوان جواب از اون اشکال دور بدن. میفرمایند که خب صدق آقا و همینجور کذب، حالا صدق را که بگیم کذب هم معلوم، صدق دو تا اطلاق داره، یه اطلاق اسمی داره یه اطلاق مصدری داره. صدق اطلاق اسمیش همین است که در اینجا گفتیم و اون این است که صدق خبر مطابق با واقع، یه اطلاق اسمیش. یه اطلاق مصدری هم داره و اون این است که صدق بر خود مطابقیت، نه خبر مطابق با واقع، بر نفس مطابقیت هم که معنای مصدری باشه صدق اطلاق میشه. خب حالا پس بنابراین دو تا اطلاق که پیدا کرد، یه اطلاق اسمی و اون این است که صدق خبر مطابق با واقع، یه اطلاق مصدری هم داره و اون این که صدق بر خود مطابقیت، نه خبر مطابق با، بر نفس مطابقیت که یه معنای مصدری است اطلاق میشه. و حالا که اینجوری شد، ما بعدن که تعریف میکنیم خبر را، الخبر میگیم چی؟ اون است که قول یحتمل الصدق والکذب، صدق را آوردیم در تعریف. شما میگی صدق هم که عبارت است از خبر مطابق با واقع، نه، ما صدق را حالا که بخوایم معنا بکنیم میگیم از صدق هو المطابقیه، اطلاق مصدریش را میگیریم. خبر را دیگه نمیگنجونیم در تعریف صدق تا اینکه دور پیش بیاد. شما بگی صدق در تعریف خبر هست و خبر در تعریف صدقه، نه، اونجایی که صدق را در تعریف قضیه و خبر آوردیم اونجا از جایی است که عرض میکنم اطلاق مصدریش هست، میگیم که الخبر قول یحتمل الصدق والکذب. حالا تا بگی صدق چه هست، او صدقی که در اون تعریف خبر و قضیه آوردیم همین اطلاق مصدریه، از صدق هو المطابقیه. کلمه خبر را نمیاریم تا اینکه دور پیش بیا. چون دو تا اطلاق داره صدق، یه اطلاق اسمی خبر مطابق با واقع، یه اطلاق مصدری عرض میکنم اون بر نفس مطابقیت. چنانچه حق هم دو اطلاق داره، حق هم یه اطلاق اسمی داره و اون خبر عرض میکنم که خبری هست که مطابق با واقع است، یعنی واقع مطابق باهش است. یه اطلاق مصدری هم داره بر نفس مطابقیت، به فتح با حقم باز اطلاق میشه. و هاکذا کذب، کذب هم دو اطلاق داره، کذب یه اطلاق اسمی داره و اون این که کذب خبر غیر مطابق با واقع. و اگر به این معناش میگرفتیم دور میشد اون تعریف قضیه و خبر، چون خبر در تعریف صدق و کذبه و صدق و کذبم در تعریف. اما کذب بر لا مطابقیت بر اینم اطلاق میشه، اطلاق مصدری، و این معناش عرض میکنم که مراده در تعریف خبر و قضیه. اونجا قضیه قولی است که احتمال صدق و کذب بره صدق است، حول مطابقیه، کلمه خبر نمیاریم تا دور نشه، اطلاق مصدریش رو میگیریم. کذب چه است؟ کذب حول لا مطابقیه، کلمه خبر رو نمیاریم که دور نشه، اطلاق مصدریش رو میگیریم. چون آخه صدق دو تا اطلاق داره، یه اطلاق اسمی خبر مطابق با واقع، یه اطلاق مصدری که اطلاق میشه بر نفس مطابقیت، بر خود مطابقیت. اینجوری که گفتیم برای صدق اشکال دور برطرف میشه، البته جوابای دیگری هم دادن از این اشکال، اشکال دور برطرف میشه. و علاوه بر صدق را وقتی اینجوری تعریف کردیم عرض میکنیم نگفتیم خبر مطابق، این اطلاق دومیش را گرفتیم که اطلاق مصدری است، گفتیم هو المطابقیه. اون وقت با تمام اون مذاهب سگانه هم سازش داره، عرضم اون مذاهب سگانه که در باب تعریف صدق و کذب بود سازش داره، ولی اون عقیده ما عقیده جمهوره، اما این سازش داره. وقتی گفتیم صدق هو المطابقیه نگفتیم که، عرض میکنم که مطابقت خبر اینجوری نگفتیم تا ای که دور پیش بیاد، و نگفتیم مطابقت با واقع تا اینکه قول جمهور بشه و با اون دو قول دیگه مخالفت بشه، و نگفتیم مطابقت با اعتقاد، اینم که نگفتیم، گفتیم هو المطابقیه تا اینکه باز بشه قول کی، بشه قول نظام و او دو دسته دیگه باز مخالف بشه، و نه هم نگفتیم که مطابقت با اعتقاد و عرض میکنم واقع هر دو اسمی از اینا نبردیم. هو المطابقیه با اون مذاهب سگانه سازش داره، اشکال دورم برطرف میشه. بعدم گفته میشه هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست یا نجست اسرار من، با اون مذاهب سگانه سازش پیدا میکنه. عرض میکنم که راجب نور و هدایت، هدن، هدن آقا بعضی گفتن مستره به معنای هدایت کردن، این که بعضی گفتن مستره، و بعضی هم گفتن که اسم مستره نتیجه حاصله از مستر، که دیگه نمیشه معناش راهنمایی کردن، معناش میشه راهنمایی، یا اگر اسم مستر باشه. و بنابراین اگر اسم مستر باشه هدن و مستر نباشه دیگه اطلاق مستر بر این هدن میشه مجاز، که معشی اطلاق کرد گفت فهینه ازن حمل مستر یا از باب مبالغه است یا چه که در عبارت. همینجور کلمه نور، نور اسم مستره به معنی روشنایی، و اطلاق مستر بر نور مجازه، اگر اطلاق مستر میکنیم عرض میکنم دیگه مجازه. راجع به حال متداخلم که دیروز عرض کردیم دو تا حال هست، مثل اینکه گفتیم جا از زیدون راکبن آکلن، راکبن که اولی از حال است، از چه حال است؟ از زیدی که ذل حال، آکلن حال است گفتیم از ضمیری که در راکبن است، یا به عبارت دیگه، درسته عبارت دیگه اینه، چون بعضی از آقایون سوال فرمودن که بگیم آکلن حال است از فاعل این حال اولی، از فاعل راکبن، اینم میشه گفت. متن را دقت بفرمایید. و علی آلهی و اصحابه، ایشون فرمود و صلات و علی من ارسله و علی آلهی، و همچنین بر آل پیغمبر صلات و بر اصحاب پیغمبر، الذین، اون آل و اصحابی که سعدو، خلاصه سعید شدن، چون سعادت مقابل شقاوت، سعادتمند شدن، فی مناهج صدقه، در راه ها، مناهج جمع منهج یا منهج هست، منهج به معنی طریق واضح است، یعنی در طرق واضحه و راه های واضح صدق، که صدق هم الان نیم ساعت داریم تعریفش میکنیم، به سبب تصدیقی که به اون چی که پیغمبر آورده کردن. خب و قوله و علی آله، قول پیغمبر، قول این مصنف و علی آله که گفت، اصله اهل، لفظ آلا اصلش اهل بوده، حمزه با های حوز قریب المخرج بودن، قلب به حمزه شده اهل، دو تا حمزه جمع شدن، دومی ساکن بوده، اولیش مفتو بوده، دومی قلب به الف شده آل. حالا از کجا این قول سیبه ویه؟ به چه دلیل؟ به دلیل تسقیرهی علا اوهیل، چون آخه اهل میبینیم تسخیر بسته میشه بر اوهیل، نه مثلا بر اوویل اینجوری. خب التکثیر و التسخیر یا الجمع و التسخیر یردان الاشیاء الى اصولها طبق اون قاعده. حالا از نظر حالا ولی در مقابل این قول کسایی که نقل کرده که نه آل اصلش اول بوده، اول واو متحرک ما غم مفتو قلب به الف شده شده مثلا آل، عرض میکنم که اینجوری بوده و گفتم من شنیدم از یه عرب بادیه نشینی که فصیح هم بود اصیل بود، عرض میکنم که اهل میگفت و اوهل تذکیر اهل را و آل میگفت و اوویل به اوویل تذکیر میبرد. حالا از نظر معنا چه فرقی دارن اینا با هم؟ خص استعماله فی الاشراف، اختصاص داده شده استعمال آل در اشراف، عرض میکنم اونم البته دیگه در ذوی العقول، اما ذوی العقول اشراف. ولی اهل اعم منه، اهلم اعم از آل، عرض میکنم که نه اختصاص به اشراف نداره، هم به ذوی العقول اشراف، هم به ذوی العقول غیر اشراف، هم به ذوی العقول هم غیر ذوی العقول اضافه میشه. حالا آل نبی که هستن و آل النبی اطرته المعصومونه، آل نبی اطرت نبی هستن که اون اطرت این صفت هم دارن معصوم هستن علیهم الصلاة والسلام. خب قوله و اصحابه، قول مصنف که گفت و اصحابه، اصحاب که ها هستن همول، رسیدیم به صفحه ده کتابا، همول مؤمنون الذین ادرکوا صحبت النبی صلی الله علیه و آله مع الایمان. اصحاب نبی اونا مؤمنونی هستن که این صفت دارن، درک کردن صحبت نبی را، پیغمبر را درک کردن، دیدن، مع الایمان ایمان هم آوردن. قولهم مناهج، جمع منهج یا منهج، هر دوش صحیحه و هو طریق الواضح و هو طریق الواضح، و منهج یا منهج هم به معنی طریق واضح، پس مناهج یعنی طرق واضحه. قوله از صدق، صدق به چه معنا هست؟ دقت بفرمایید، الخبر و الاعتقاد، خبر اونی که به لفظ میاره، خبر میده از یه چیز، اعتقاد اونی که در دل داره نسبت به یه چیز، اینا هر کدوم اذا طابق الواقعه، وقتی که مطابق شد هر کدوم از اینا با واقع، کان الواقع او ایزن مطابقا له، یه مطابقه ها به کسر با هر دوش مطابقه، تا اینجا این مطابقه، کان الواقع او ایزن مطابقا له، واقعا مطابقه با این خبره، اینجوری است دیگه، وقتی خبر مطابقه با واقع شد یا اعتقاد مطابقه با واقع شد، قهرن واقعا مطابقه با این خبره، یعنی خبر مطابق واقع است، خبر واقعا با خبر مطابقه. خب چرا؟ فان المفاعله من الطرفين، دلیلش اینه چون آخه باب مفاعله از دو طرفه، البته اغلب اینجوریه، همیشه که اینجوری نیست، مخصوصا حالا در این ماده که مطابقت به معنی موافقت و موافقت از دو طرفه. خب پس وقتی اینجوری دیگه شد میگیم که اذا طابقه، مثل که میگیم ضارب زیدون امرن، چطور باب مفاعله هست و طرفین رو میفهمونه، وقتی میگیم که خبر طابق الواقع، واقع هم مطابق با خبر هست، خبر که مطابق با واقع شد چون مطابقت مستر باشه این طرفینیه، خبر که مطابق با واقع شد، مطابقت با واقع کرد، واقعا مطابق با خبره، مطابقت با خبر میکنه. خب فمن حیث و انه مطابق للواقع بلکه یسم ما صدق، حالا پس از حیث این که این خبر مطابق است با واقع، این بلکه، یعنی این را مطابق بخونیم، مطابق نخون، از حیثی که خبر مطابق با واقع، از این حیث و جهت و اعتبار یسمى صدق، این خبر رو به صدق میگن صادق، و من حیث و انه مطابق له، و از حیث این که این خبر و اعتقاد مطابق با واقع هست، ضمیرها رو دقت بفرمایید، ضمیر انه به همون خبر و اعتقاد برمیگرده، ضمیر له به عرض میکنم واقع، و از حیثی که خبر یا اعتقاد مطابق با واقع هست. بالفعل این مطابق بخونیم نه مطابق. یعنی چی مطابق با واقع؟ یعنی واقع مطابق با اونه. از حیثی هم که واقع مطابق با خبر یا اعتقاده، یعنی خبر و اعتقاد مطابق بر واقع شده، یسمى حقا، همین خبر را از این جهت و از این حیث بهش حق گفته میشه. نقطه مقابلش هم کذبه، یا همین اعتقاد رو بهش حق میگن از این حیث. نقطه مقابلش کذب، خبر غیر مطابق با واقع، از جهتی که این خبر غیر مطابق با واقع کذب بهش گفت، کاذب بهش گفته، و از حیثی که این خبر عرض میکنم واقع غیر مطابق با این خبر قهرن، چون با مفاعله طرفینیه، این خبر را بهش باطل میگه. فرق گذاشتشون بین صدق و حق به حیثیات مختلف، از دو حیث فرق میکنه، از دو نظر، از دو اعتبار و لحاظ فرق میکنه، تا اینکه اون اشکالی که برای عبارت مصنف کردن که هم کلمه صدق آورده هم کلمه حق و اینها به یه معنا هستن و تکرار و تکرار مخل به فصاحته، این اشکال عرض میکنم که مرتفع میشه. اینها از حیث های مختلف فرق میکنه به دو حیث. این وقد یطلق جواب همون اشکال دوره، وقد یطلق الصدق بل حق علی نفس المطابقیت و المطابقیت ایزد، و گاهی هم اطلاق میشه صدق که اطلاق مصدریش باشه و حق بر نفس مطابقیت، یعنی صدق اطلاق میشه بر خود مطابقیت، گفته میشه الصدق هو المطابقیه، بر نفس مطابقیت اطلاق مصدریش، و حق هم بر نفس مطابقیت، بر خود مطابقیت ایزن، یعنی علاوه بر اون اطلاق اسمی که داشتن که صدق خبر مطابق با واقع هم گفته میشه، بر خود مطابقیتم، بر نفس مطابقیتم که معنای مصدری است، صدق اطلاق میشه. همینجور حق یه اطلاق اسمی داشت، اطلاق اسمیش چه بود؟ این بود که خبری که مطابق با واقع هست، یعنی واقع مطابق باشه. یه اطلاق مصدری هم داره و بر نفس مطابقیت که معنای مصدری است حق اطلاق میشه. حالا این حق رو عرض میکنم کار نداری، اما صدق را برای رفع اون اشکال دو. پس بنابراین ما که میگیم بعدن خواهد آمد الخبر رو یا قضیه و خبر را که میخواییم تعریف کنیم، میگیم قولون یحتمل و صدق و الکذب. شما نگی که صدق هم که در اینجا شما داری میگی که عبارت از خبر مطابق با واقع، پس خبر را در تعریف صدق و صدق را در تعریف خبر آوردید و اون تعریفی که بعدن برای قضیه و خبر میکنید میشه دوری و تعریف دوری باطله. این اشکال را نکنید. چرا؟ چون ما اونجا که گفتیم خبر و قضیه عبارت است از ما یحتمل الصدق و الکذب، اون صدق دیگه در اونجا به معنی اطلاق به اطلاق اسمیش نیست که صدق هم خبر مطابق با واقع باشه، نه، اونجا صدق دیگه عبارت است از چه؟ اطلاق مصدریش را میگیریم، میگیم خبر ما یحتمل الصدق و الکذب، صدق چه است؟ اطلاق مصدریش را میگیریم، از صدق هو المطابقیه. یه دور نمیشه کلمه خبر که نیاوردیم، رفع دور میشه. قوله به تصدیق، به تصدیق متعلق به قوله، بله، حالا نمیدونم بخونیم یا بخونیم، حالا این جلسه طلب آقای. قوله به تصدیق متعلق به قوله، با سین باید باشه، کتاب ما با صاد داره اشتباهه، سعدو با سینه، بله، به قوله سعدو. این بل اقتدا به تصدیق جار و مجرور متعلق به قول مصنف است که گفت سعدو با سین، عرضی کنه دنبال سر او باد معنا بشه، یعنی سعادتمن شدن به چه خاطر؟ به سبب تصدیقی که کردن، باشن با سببیت. حالا یعنی چه خلاصه متعلق، حالا یعنی چه معنای به تصدیق چه است؟ ای به سبب تصدیق و ایمان به ما جاء به النبی صلی الله علیه و آله، معنای به تصدیق اینه، میخواد بگه بابر بای سببیته و متعلق به چه هم هست؟ به سعدو، دنبال سر او باد مناب، سعادتمن شدن، سعادتم ضد شقاوته، به سبب چه؟ به سبب تصدیق و ایمانی که آوردن به اون چی که آورده بود، به اون چیز پیغمبر اسلام، هر چی پیغمبر آورده بود اونها تصدیق کردن و ایمان آورده. خب قوله و سعدو معارج الحقه، عبارت متن اینه دیگه، یعنی باز و اونها سعدو، سعدو از همون سعود هست، خلاصه سعدو، معذرت میخوام، این به کسر عینه بر وزن علمو، سعدو، یعنی خلاصه از سعود هست. اینها سعود کردن. معارج الحق، معارج جمع معرج هست. عرض میکنم که بله، معرج اسم آلت که به آلت داله است، مفعل و مفعله و مفعال است. بله دم میگیرن آقایون بزرگوار. عرض میکنم که حالا این معرج هم یعنی سلم و نردبانه، یعنی خلاصه سعد و معارج این نردبان، خلاصه عرض میکنم که چیز را مراد خلاصه یعنی تلقیات معنوی رو میخواد بگه. خلاصه اینا صعود کردن بر معارج حق، یعنی خلاصه بر مثلا نردبان‌های مثلا معنوی و سیرای معنوی داشتن، خلاصه معارج حق را طی کرده. خب محشی عبارت رو ببینید چجوری معنا میکنه. یعنی بلغو اقصا مراتب حق فان السعود على جميع مراتبه يستلزم ذلك. ایشون میگن معنا عبارت اینه، یعنی خلاصه رسیدن به اقصا مراتب حق. خب این اقصا مراتب حق، این معنای اقصا رو شما از کجا آوردید؟ عبارت مصنفی بود که اینا خلاصه سعدو اینا خلاصه صعود کردن، رفتن معارج حق را. اینجوری هست دیگه. خب شما اقصا را از کجا در آوردی که یعنی به نهایت مراتب حق اینها رسیدن؟ میفرماین از اینجا میخوان بفرماین که از جمع مضاف معارج، آخه جمع مضاف افاده عمومیت میکنه، یعنی خلاصه تمام معارج حق را طی کردن. تمام معارج حق را طی کردن مستلزم این معناست که به اون مراتب آخریش هم رسیده باشه. لذا عبارت را محشی اینجوری معنا میکنه، سعد و معارج الحق یعنی بلغوا اقصى مراتب الحق، رسیدن به نهایه به اون اقصى مراتب حق هم رسیدن، اون دورترین مراتب حق رو هم خلاصه عرض میکنم که ادراک کردن و بهش رسید. خب این جواب از همینه که اقصا از کجا در آمد؟ اون سعد و معارج الحق عرض میکنم، یعنی خلاصه معارج حق رو طی کردن، ترقیات معنوی مثلا داشتن. این دیگه اقصا رو شما از کجا در آوردید؟ می فرماید فإن السعود على جميع مراتبه يستلزم ذلك، چون که معارج جمع مضافه، جمع مضاف افاده عموم میکنه، پس سعد و معارج الحق یعنی تمام معارج حق را طی کرده. خب تمام معارج حق را کسی طی کنه مستلزم اینه که به اقصا مراتبش هم رسیده باشه. فإن السعود على جميع مراتبه يستلزم ذلك، مایی که گفتیم رسیدن اقصا مراتب حق را، چون آخه صعود جمیع مراتب حق، جمیع مراتب حق از کجا فهمیده میشه؟ از جمع مضاف. صعود جمیع مراتب حق مستلزم این هست، مستلزم این معنا که به اقصا مراتب حق هم برسن هستش. وقتی کسی جمیع مراتب حق را طی بکنه، خب اقصا مراتبش هم رسیده دیگه. صلی الله علیه و آله.